بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لعنت دائمت و علی اعدائه اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد بحثی که مرحوم شیخ مفصلا متعرض شدن، ما هم بیش از اندازه موندیم، لازم نبود اینقدر. مسئله بلوغ بود و بعد از طرح مسئله در بحث بلوغ به اصطلاح یک مقداری ما دو مرتبه کلمات شیخ رو از اول تا آخر به عنوان مروری متعرض شدیم. عرض شد که شیخ رحمه الله در باب بحث بلوغ اشکال میکنه به هر حال، لکن نتیجتاً میگه شهرت محققه بین اصحاب ما هست که بلوغ رو شرط کردن، عقد صبی درست نیست. از کردیم طرح مسئله بگین است که اصولاً عقد صبی و تصرفات فعلی صبی و قولی صبی فاقد ارزشه و فعلیش هم همینطور. پس کنیم مثلا شما به یک آقای بدهکارین 100 هزار تومن، در خوره نیستش، به بچهش میدید، بعد اون پول گم میشه، میگن ذمه شما بری نمیشه، قبض صبی کلا قبضه، ولو صبیش هم ممیز باشه، 13 ساله باشه، 14 ساله.
قول
صبی
در بحث طهارت و نجاست پذیرفته میشه؟
نه دیگه، حجیت که نه، حجیت که ثابت.
حالا بچه کوچیک صبی رسمی میره بیاد اینا، مثلا اینبار قبول میکنن ازش که
اون به خاطر ظاهر حال مسلمان باشه. یعنی اگر عین نجاست نباشه قبول میشه. این به خاطر اونه. حالا ای حاله، بله. بعد عرض کردیم تاریخ مسئله رو عرض کردیم، بین اهل سنت هم معروف مشهور این بود و سیر مسئله و تاریخ مسئله رو چند بار عرض کردیم، توضیحاتش رو عرض کردیم. و اهل سنت عادتاً، یعنی اونی که الان موجوده در کلماتشون، بحث صبی رو به این که اعتباری به عقدش نیست، از کده مراد آقایان از عقد، عقدی که بخانه ولو برای دیگری، نه مراد خودش، خودش در اموال خودش نمیتونه داره. این به نص آیه اساسا احتیاج به این بحث نداره. اموال صبی، اموال یتیم، صبی بنا یتیم بهش داده نمیشه الا بعد از بلوغ و رشد، قبل از بلوغ اموالش بهش داده نمیشه. این در خود آیه است، این قسمت کنار. اما اینکه صبی کتاب شما رو بره، صبی ممیز هم هست، بره بازار، شما خودتون می‌خواید کتاب 1000 تومان بفروشید، این صبی ممیز رو براتون 1500 تومان فروخت، این مشکل سر اینه که آیا این عقد درسته یا لااقل بشه عقد فضولی بگیم عقد درسته شما امضاش بکنه، براتون لااقل بشه به صورت عقد فضولی. اونی که میگه عقد صبی درسته است، مرادش اینه اصلا درست نیست، اجازه به دردش نمیخوره. اگرم برفر در چیزی شبیه معاطاته، نه اینکه عقد فضولی باشه، در عقد فضولی هم داخل نمیشه. عرض کردیم این مسئله از قرن اول دوم مطرح شده و دلیل اهل سنت هم عرض کردیم حدیث رفع القلمه، رفع قلمه، توضیحات مفصل راجع به حدیث و تاریخش و این حرفا عرض شد و عرض کردیم این حدیث رفع قلم با اینکه شهرت زیاد داره، در مصادر ما به عنوان سند در هیچ یک از مصادر ما وارد نشده، در میان اهل سنت در عده از مصادر وارد شده، در صحیح بخاری و مسلم نیست، اما در کتب دیگرشون وارد شده و یک سندش مخصونه که به عایشه برمیگرده صحیح میدونن، بعضیش هم سندی که به علی بن ابی طالب برمیگرده صحیح میدونن. توضیحاتش گذشت که بیشتر اونه که به عایشه برمیگرده اون رو صحیح میدونن و اینا عقیدهشون اینه که از این رفع قلم معناش اینه که تصرفات صبی ارزشن، قبضش کلا قبض، قولش کلا قول، الی آخره، هیچ ارزش خاصی نداره. و شیخ رحمه الله این مطرح کرد و اشکال کرد، حدیث رفع قلم اشکال کرد، این توضیحات دادیم و توضیح هم عرض کردیم از همون قرن دوم که قرن فقهاست، عده آمدن اشیاء محقره رو استثناء کردن، مثل مثلا بری یک کتاب، مثلا یه بسته مثلا فرض کن پفک بخره و آلو موزه، یا یه بسته سبزی بخره یا یه دون نون بخره، این رو گفتن اشکال نداره. این استثنای به اسم محقرات خوب دقت کنید، این در کتب اهل سنت از همون قرن دوم داریم. در کتب ما عرض کردم، در کتب ما طبق تاریخی که براتون عرض کردم، کیفیت تاریخ نقل، در کتب روایی ما که فقه روایی که اصطلاحاً قم مراد باشه، قوم هزار و صد سال قبل مثلا نشستیم یه جای قومی ها، در قوم قبلی این مسئله مطرح نشد چون در روایات نیامده. اون فقهیست که از روایات میگیره، در اونها نیامده. شیخ طوسی اولین کسیست که اوورده در فقه تفریعی، اولین باری که آمده و تدریجا مشهورم همین شده که اعتبار اینا که اووردن در اوائل بحث استثناء محقرات رو نکردن. خود دقت کنید، استثناء محقرات خیلی متأخر در فقه ما آمد. مثلا بله علامه به یک مناسبت یک حدیث رو نقل میکنه و بعد مثلا محدث کاشانی قرن 11 از هر جواز و بیعی فی ماجرت الادم نل اشیاء الیسیره. بعد ایشون اشکال میکنه مرحوم شیخ قدس الله نفسه که نکته ای نداره برای اشیاء الیسیره. بعد خود شیخ میگه و کیف کان فالقول المذکور فی غایت ضعف، این که تفسیر قائل میشه. خب انصافا چون شیخ رو شهرت داره حساب میکنه، انصافا این استثناء شهرت نداره. اما شیخ تاریخی چه ننوشته؟ من تاریخش براتون عرض کردم، در میان اهل سنت از اوائل مطرح شده، در میان ما خیلی دیر مطرح شده. اگه گفتن لاعتبار مطلقا. و توضیحاتی هم دیروز چند روز راجع به حدیث رفت و اصولا دیروز متعرض شدیم در یک ادبیات قانونی اینا مشکل گاهی بشه، یعنی این تعبیر رو مرحوم شیخ نکرد لکن مراد شیخ اینه. ببینید نکته این بود که اگر شما داشتین احل الله البیع یا اوفو بالعقود، این شامل عقد سبی هم میشه اطلاقش دیگه، اون که عمومش هم اطلاقه احل الله البیع. اون وقت عقد سبی رو به چی خارج کردن؟ رفع القلم عن السبی. بحثی که مطرح شد اینا آمدن گفتن رفع القلم عن السبی تخصیصه. عرض کردم لفظ تخصیص رو ما داره اولین بار در کتب و اصول در رساله شافعی داریم و عرض کردیم از این سال 200 تخصیص در کتب و اصول جا افتاد. این یک مطلبی است خیلی ما در هم بحث عام و خاص هم در دوره سابق هم در بحث تعارض در بحث تخصیص توضیحات واضحی کسی زیادی دادیم. بعضی از مواردی که الان در فقه ما حمله بر تخصیص شده منشأ شیخ طوسی رحمه الله، تخصیص هم نیست، منشأ اونها شیخ طوسی است. این تخصیص در کتب عامه را افتاد و در اصول قبول شد. الان تو زمان ما میگن جمع مقبول دیگه، تعارض غیر مستقر، تعارض غیر مستقر رو تخصیص میگیرن یا جمع مقبول. این مشهور شد، معروف شد. شیخ هم این کار رو کرده، یعنی شیخ هم رحمه الله تا جایی که تونست مثلا فرض کنید آیه مبارک خود من اموالهم صدقتن، اینه در رساله شافعی داره، میگه آیه مبارک عام همه اموال، لکن رسول الله از نه چیز گرفت. پس این تخصیص زد، این تعبیر ما هم الان داریم. تعبیر مال 1200 سال قبله، در صورتی که احتمال داره تخصیص نباشه، چیزی دیگری باشه. اینا دیگه چون توضیحاتش عرض کردیم، اینا چون دیگه حالا سر دراز داره ما نمیخوایم بگیم. اون نکته فنی این است که در باب تخصیص باید لسان دو دلیل رو مقابل ملاحظه کرد. مثلا در روایات ما داره که ان الله فرض از زکات و سنها رسول الله فی تسعت اشیاء، این یک سنت پیغمبر بود در نه چیز. اگر تخصیص گفتیم خوب دقت کنید، چون در مباحث اصول متأسفانه خوب دقت نمیشه، اگر تخصیص گفتیم این معناش این است که پیغمبر فرمود مراد از اموالهم این نه چیزه، چیزی دیگری نیست. اما اگر سنت بود، سنتی است که رسول الله قرار داده. بعدم داره و عفا اما سوا ذلک. بعد آیان ما یه روایت داریم که امیرالمومنین از عصر زکات میگرفتن، این عفا رو باز تخصیص زدن، گفتن رسول الله از هیچ غیر از این نقطه نگرفت، امیرالمومنین از عصر هم زکات گرفت. از اون برم خب گفتن رسول الله عفا اما اینجا رو تخصیص قبول نکردن، اینجا رو قائل شدن به استحباب. اصلا سر استحباب این بود. و عرض کردیم اگر ما در زمان امیرالمومنین بودیم واجب بود این زکات، مستحب نبود. و این زکات حکم مولویه، حکم اینجوری به اصطلاح حکومتیه، اصلا اون زکات مصلح نیست. یعنی رسول الله سنت خوب ببینید، یه دفعه میگید سنت رسول الله در نه چیزه، اگر از غیرش خواستین اینا باید به جعل حکومت باشه، حکومت صالحی باشه بتونه بگیره. اما اگه گفتیم تخصیص نه مراد آیه فقط همینه، خوب دقت کنید اینا توجه نشده. یه دفعه میگیم تخصیص یعنی خود من اموالهم، خود خدا مرادش نه چیز بوده، پیغمبر دقت کنید تخصیص معناش اینه. اما اگه الان خیلی عجیبم هست، خود شافعی، خب انصافا شافعی مرد فوق العاده است، میشه این کار کرد، هم الامش خیلی دقایق و طائفی داره، هم کتاب رسالهش داره، کتابهای شافعی انصافا مملو و عمری هم نداره، 54 سال عمر زیادی هم نداره شافعی، به هر حال انصافا هم مرد ملایی است، نمیشه این کار کرد. این الامش هم تو روایت خوب وارد میشه، نه خیلی اینوری میره نه خیلی اونوری میره، بعدش هم بعد از روایت در هر فصلی متعرض جوانب فقهیش میشه، به استظهارات فقهی خودش میاره، حالت استنباط و حالت خوب لطیفه، یعنی بالاخره انصافا به صورت ملاوار، حالا حرفاش همینجا قبول نداریم اشتباه زیاد داره، اما به هر حال انصافا لطیفه. در اینجا حالا تعجب من اینه، ملتفت نشده، یک جا میگه تخصیص، یک جا دیگه تو همین بحث که میاد میگه وقت سن رسول الله فیتسه، خب سنه با تخصیص نمیسازه، توجه نکرده ایشان. اگر تخصیص گفتیم دقت کردن چی میخوام بگم، جدی اشاره اونه، اگر سنه شد یعنی سنت رسول الله این بوده، ان الله فرض از زکات و سنها، و لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه به عنوان یک سنت حاکم در خیلی زکات قرار داد. و عرض کردیم ظاهرن ولی علم و اندالله این به خاطر استیناس ذهن مؤمنین تعبیره بذاره، ولی زکات نیست، این اصلا مالیاته. شاهدش هم اینه که در باب زکات نصاب داره، در باب خیلی نصاب نه، اصل نصاب نداره اصلا، در باب شطور 5 تا 5 تا حساب میشه، گوسفند 40 تا و 80 تا و الاخری حساب میشه، اما در باب اصل زمون یک اصل هم زکات میگرفته، اصلا نصاب نداره، عفو نداره، لذا اینو ما اصطلاحاً الان مالیات میگیم، و لذا اصحاب ما چکار کردن؟ تخصیص فهمیدن، و آیه این امیرالمومنین اخذ زکات در خیلی هم گرفتن، روایت نظر میخوام اون افا اما سوادالک هم گرفتن جمعش کردن بین هما به استحباب، در عربه هم داره همین آقاین و معاصر ما هم قائلن دیگه به این که یستحب و زکات در اصل، به همین روایت و ما توضیح کافی عرض کردیم استحباب زکات و نه صدقه در همه چیه، چرا تو اصل تو کتاب هم هست، فرق نمی کنه، اگر استحباب به این معنا در همه چیه هست دیگه، اما اگر زکات به معنای اونی که سن رسول الله فقط در نه چیزه، در خصوص اصل هم حکم ولایتی است، نه اینکه حکم استحبابی تو حکم دائمی باشه، نه اینکه الا یوم القیامه و صحب و زکات در خیر. و اصولا عرض کردیم این عدد زکات اصولا این از زمان دومی شروع شد، در کتب اهل سنت آمده، آن چون نگاه نکردن در کتب اهل سنت داره که دومی از اصل زکات گرفت، مثلا از اصل مثلا اصیل عربی 2 دینار 1 دینار امیرون 2 دینار شد، مثلا اینجوری یه نرخ زکات مالیاتش عوض شده، این آیین ما توجه نداره، این یه زکاتی بوده که حکومت در زمان عرض کردم مسئله عشر رو هم دومی قرار داد، و الا عشر رو پیغمبر اصولا در مالیات، چون مالیات اصلی عرب اصولا عشر بود قبل از اسلام، مالیاتی رو که عرب میداد عشر 1/10 به اصطلاح، پس خیلی مالیات در زندگی بشر به طور طبیعی، به طور طبیعی ها بین عشر و خمس بود، و اصطلاح بیشتر این بود اگر به حکومت میدادن عشر بود، اگر به جهات دینی میدادن مثل صدقات و کلیسا اینا خمس بود، اگر یک جهات مقدسی بود یعنی اضافه بر جهت مالی یک قداست و تقدیسی داشت خمس بود، اگر جهت دنیوی و مالیات و اینها بود عشر بود، خود عرب عشر میداد، این خمسی که ما در غنایم پیغمبر قرار داد این غیر از اون مالیاتی بود که در عرب بود، یعنی غیر از این دوتا بوده، این در عرب مربا بود 25%، این غنایم جنگی بود، در غنایم جنگی 25% رو برای حاکم قرار میدادن که حاکم از اموال عمومی از عشری که جمع میکنه خودش و خاندانش مصرف نکنن، دست به اموال عمومی به بودجه عمومی نزنن، در روایت ما هم داره که خمس مکان زکاته برای بنی هاشم حرم علیهم الزکات، این عیناً در میان عرب بود قبل از اسلام، با این فرق که اونا برای خاندان حاکم قرار میدن مربا 25% ربع، در اسلام این شد خمس 20%. یه خمسی دیگه هم داریم که ما در تاریخ داریم، مثل عبدالمطلب اخرج کنزن فاخرج خمس، این خمس معنی اون نیست که لله و فلله قرار دادیم شد. در خود عرب عشر بود، عشر رو پیغمبر رسما برداشتن، البته تو روایت ما نیامده، این جزء جایز که در اسناد تاریخی آمده، در نامه هایی که پیغمبر به یمن نوشتن مقدار زیادی از سنن پیغمبر در این نامه هاییست که ایشون به یمن نوشتن بعد از اینکه هی اسلام آوردن، خیلی احکام ولایی و حکومتی در اونجا هست. یکی از نامه ها اینه و ان لا تحشروا ولا تعشروا، چند دفعه اینو خوندم، عشر دیگه ندین، خود من اموالهم صدقه، زکات که از مکه بود، آیات زکات مکیه، آیه خمس مدنیه، زکات از مکه بود، آیات زکات تمامش آت و زکاته، یعت و زکات، یعتون از زکات، تنها یک آیه داریم خود من اموالهم که خطاب به رسول، همین آیه از دیگه، آیه دیگه نداریم. این مدنیه در سال هشتم، احتمالا سال هشتم باشه و در ماه رمضان سال هشتم خود من اموالهم، ولذا در روایت ما داره، روایت اهل سنت من نگیدم، روایت ما داره اولین زکات هم زکات فطره بود، عید فطر همون سال هشتم، دومین زکات، زکات مال در سال نهم بود، یعنی اولین زکات رسمی مال که رسول الله گرفت در سال نهم بود و در سال دهم، سال یازدهم هم نرسید رسول الله، چون در سفر به رحلت ایشانه، ارتحال ایشانه، به ماه رمضان نرسید، لذا یه مقدار احکام زکات مشکل داره، یه مقدارش هم مال اینه، اون مقدار تشریع که تسنین رسول الله باشه خیلی وضوح، اینا تاریخ اینا رو یاد گرفتن خیلی میتونه بر فهم مطالب کمک بکنه.
زکات فطر سال چند؟
هشتم و نهم و دهم.
سال دوم
نه اشتباه نشته، خمس سال دومه، اصلا اینا خیال میکنم خمس اصل نبوده، خمس سال دومه، جنگ بدر سال دومه. البته خمس رو در کتاب مغازی واحدی از یک نفر نقل میکنه که رسول در ماه شعبان، من برای یک سریه فرستاد، سریه گروهی بودن میرفتن مثلا با یک عشیره میجنگیدن برمیگشتن، اگر رسول الله بود غزوه میگفتن، اگر رسول الله بود سریه میگفتن، ما سریه داریم و سریه، اگه لغت عربی میخوایم بگیم، اون یکی دیگه سریه، سریه به ضم سین، سریه به فتح سین و تخفیف را، سریه در لغت عرب کنیزه، کنیز هم سریه میگن، البته سریه کنیزی است که اصطلاحا شبیه ام بلده، این علی خلاف نسبه است دیگه، نمیخوام توضیح نسبتی شدم، قرار از لهو سریتون، سریه به معنای کنیز، تقریبا شبیه ام ولد، اما بعث سریت هم سریه گروهی بودن که میفرستن برای اینکه مثلا با فلان عشیره دعوتشون به اسلام و جنگ انجام، این میگه من رفتم بودم 300 خورده گوسفند آوردم و ما در عرب مربا رو میدادیم به حاکم، من خمس رو دادم به رسول الله، این قبل از نزول آیه خمسه، چون آیه خمس در جنگ بدره 17 ماه رمضان یا 19 ماه رمضان، این قصه در ماه شعبانه قبل از ماه رمضانه سال دوم.
هوا هم داریم، به
معنی
هوا هم داریم،
سوریه به معنی هوا، نه چون کنیز هواوی اون زن دائمی، این که هوا سوریه یعنی به اصطلاح زنی که کلمش از سره، سر یعنی سری پنهانی، با اون چون رابطه پنهانی داشت سوریه بهش میگفت، علی خلاف مثل قبط قبطیه میگن، سعیش قبطیه است، نسبتش قبطه، مفردش قبطه، مثل ده، نسبت به ده دهری، و کان رجلا دهری، هم ما الان دهری میخوریم، این اشتباه فارسی است، ضبط عربیش دهریه، در لغت عرب عده از این نسبت های علا خلاف القاعده هست، یکیش هم سوریه هست، علایم که به ماکان، حالا بحث عدبی بله، و انلا توح شروع، حالا چون کمتر آیون با این الفاظ عربی آشنا ما بعضی، این جزء نامه های رسول الله است، لا تحشروا، فکر میکنم لا تحشروا براتون، تحشروا اینو عش ندین، حشر، حشر در اینجا معنی سربازگیریه، اصطلاحا این بود که اگر جنگ میشد میرفتن جمع، خود حشر معنی جمع کردن، به ازل و حوش و حوش شدن، خود هشت به معنای همه رو با هم جمع کردن. شما رو دیگه ما سربازگیری نمی کنیم، چون جهاد هر کسی می تواند بیاد بیاد به جنگ. دقت کرده؟ ما سربازگیری اجباری نداریم. لا تحشرو به معنای سربازگیری اجمالی، لا تحشرو یعنی یک دهم مالیات یک دهم. حالا این توضیح عرض کردم. وقت عمر در تجارت خارجی مالیات یک دهم قرار، این از زمان عمره. زکات خیلیم از زکات خارجی، مالیات تجارت خارجی، اگر کسی از بکه به مدینه میرفت مثلا جنس میبرد تجارت که ازش نمیگرفتن، اما اگر از مدینه میرفت به عراق، بین عراق و حجاز فاصله مرز گذاشته بودن، مثلا مرزای کنار ما با عراق داریم، سر مرز از اینا پول میگرفتن، مثلا چقدر اموال آوردی، اموال هم اینقدره، یک دهم ازش میگرفتن. این مالیات عش در اسلام توسط عمر قرار داده شد، در به اصطلاح زبانیشون در خصوص تجارت خارجی. و الا طبق همین روایتی که من بهتون عرض کردم، رسول الله اصولا عش رو برداشت، لا تعشرو، اصلا عش برداشته شده بود، که بعد هم چون مالیاتی در مرز میگرفتن، مرزبانا رو اشار میگفتن، گمرکچی به اصطلاح اشار، ما رو همین چون عش میگیره، کلمه اشار از همین کلمه است. دقت فرمودید؟ و در میان عرب هم اینطور بود، حسابایی که داشت. حالا به هر حال من از بحث مقدار
میشه نفی مالیات و نفی سرباز میرنسه قفان
دولت ایران سربازگیری هم توی ایران از بعد از مشروطه شروع شده، که از مخالفت های اصلی اولی هم علما با سربازگیری بود. حالا دیگه وارد بحث تاریخ ایران و معاصر هم نمیخواد بشه. حالا یا حال اون زکات شامل مطلق صدقه است. آیه خود من اموالهم یکیه، آیات زکات زیاده، مکی هم هستن، مدینه هم هستن.
زکات مستحب است، زکات واجبه؟
نه، زکات عام از اون صدقه است. به هر حال حالا ما وارد بحث نشیم، از بحث خیلی خارج. مرحوم شیخ قدس الله نفسه این بعد مرحوم شیخ تعجب کروات سکونی رو میخونن که دیروز خوندیم. ایشون اینجور نها عن کسب الغلام از صغیر الذي لا يحسن صناعتا بيده لانه ان لم يجد سرق. عرض کردم شیخ یه عبارتی داره، این روایت محمولون علی عوض کسبه من التقاط، این جور معنا کرده که اگر غلام کسبش از التقاط، مثلا میگه آقا برو اونجا هر مقدار که تونستی، مثلا با مثال سنگایی که مثلا این وزن داره جمع بکنی از زمین، اینقدر بهت پول میدیم، این التقاط مراد اینه. ایشون مرحوم شیخ میگه اینه، این طور معنا میکنه، از کم در جواهرم مت او اجرتن ان اجارتن اوقع اهل، ولی چون با این مشکل رو میشه که اگر خود سبی اجار را عقد اجار خون، خب باطل عقد اجارش دیگه. نه، میگه ولی خوند اجرت رو بچه گرفت، خب اونم مشکل داره، تعجب از من میشه. آب سبی به غیر اذن ولی، یا سبی انجام بده اما گرفت مثل معاتات، او ان عملن امر بهی من دون اجارت اجازتن من دون اجارته معذر فاعطاه المستجر مستاجر اول عامر اجرت المصر اعطاه اجرت المصر مفعول دوم اعطا. میگه این حدیث حمله بر این معانی بکنیم. خب این حدیث ظاهرش اینه که معامله سبی درسته، خلاف مطلبی که طلاب میفرمودن این حدیث دلالت میکنه که درسته. من یه بحثی رو شروع کردم یادم رفت بگم، نسبت بین رفع قلم و اهل لالبه چیه؟ عرض کردم قدمای اهل سنت تخصیص گرفتن، اینم به شیعه سرایت کرد تا شیخ طوسی، ولی زام مثل مرحوم شیخ گفت نه، رفع القلم در به اصطلاح چیزه، در مسائلی که مؤاخذه است، عقوبت احکام جزایی است، پس ربطی به عقد سبی نداره. دقت کردید؟ تخصیص بر نمیدن. ببینید نکته چی شد، اهل سنت رفع القلم مخصص گرفتن. یه نکته دیگه این بود که اصلا این مخصص هست یا نه، اگر رفع القلم به معنای مؤاخذه باشه اصلا ربطی به اون نداره، به اهل لغوی ربطی نداره، به عفو به لغوی ربطی نداره. دقت کن، لذا هی من تأکید میکنم به مجرد اینکه اصطلاح تخصیص بگذاریم کافی نیست، تشخیص تخصیص هم مشکله، احتیاج به بحث داره. و اما این روایت سکونی که ایشون آوردن در اینجا، تعجب از مرحوم شیخ قدس الله نفسه، اگر روایت سکونی درست باشه خلاف این مطلبی که تا حالا ایشون می‌فرمودن. بعدش هم این چه نکته ای داره که الذی لا یحسن صناعتا بیده؟ میگه یک صبی که بلد نیست، صغیری که کاری دستی بلد نیست، وقتی بعد چون این اگر رفت به کسب این دزدی میکنه، لم یجد. و تعجب از عرض کردم، من دیروز عرض کردم که فکر میکنم کلمه صغیر اشتباه باشه، در روایت زیاد شده، ایشون هم فرمودن بعد از درس که در نسخ کافی، اگر آن تو این دستگاهاشون کافی چاپ جدید رو دارن ببینن در کدوم نسخ کافی بلا؟
نه نمیست، فقط نوشته که در تمام نسخه ها صغیر نیست، ولی در نسخه مطبوع صغیر هست، در این نسخه در هیچ کدوم از نسخه
ایشون از نسخه مطبوع نرفته ان که صغیر نیست، تهذیب صغیر
نه.
داره
نه کافی داره، حدیث نوشته در تمام نسخه صغیر نداره، فقط در نسخه مطبوع که صغیر.
خب مطبوع آقای غفاری، ایشون از نسخه مطبوع درست ان که صغیر نداره،
صغیر داره
تهذیب داره و تهذیب از کافی داره.
محمد ابن یعقوب
میدونم تهذیب از کافی داره. این نهایتش نشون میده که مرحوم شیخ نسخه از کافی پیش اگر اشتباه نسخ نباشه،
تهذیب که داشت
و سقیل الان دارم خودم میگم در تهذیب داره و مشکل این نیست. گاهی تهذیب با کافی اختلاف داره چون اختلاف مصدره. در اینجا متاسفانه تهذیب مستقیم از محمد ابن یعقوب نقل کرده و مرحوم شیخ صدوق هم نداره این روایت.
توی زیره اینجوری نوشتن، تو عنوان رو بردن که و نه ها انکس به غلام صغیر، بعد حاشیه زده حاکزا فی جمیع نسخ التی قوبلت و الوسائل و تهذیب و فی المطبوع از صغیر، یعنی حاکزا فی جمیع یعنی صغیر نداره، بعد لازمه بودونیسه با فی المطبوع از صغیر
اونا که ما قابل کردن
نداشته فی جمیع نسخ که دیگه با این با فی المطبوع از صغیر جور داره.
اینی که ایشون دیروز نقل کرد غلام داره صغیر نداره، اینی که شما الان نقل کردین غلام صغیر هر دو رو داره،
کسب الغلام صغیر
الان در همین کافیه چی چاپ کرده؟
کافی دار حدیث رو فرمای نهایتاً کسب الغلام صغیر.
خب
بعد حاشیه زده حافظ فی جمیع نسخ
الاسلام، میشه در جمیع نسخ با تهذیب یکی بوده، شما از خود نسخه نقل کردین دیروز.
نه
جمعی صغیر
نداشته،
آقا
نداشته،
صغیر
نداشته،
فقط
در این داره، در نسخه
مطبوع منظور شده
بشه.
به عکس داریم برم، مشکل ما با شما نشه چند تاسته یکی ایشون داره میگه در جمعی نسخ صغیر رو داره،
میگه نداره، میگه
نداره، داره عزیز، داره عزیز، در بعد در یک نسخه داره که از صغیر غلام نداره. ملتفت نشدی؟ همین که شما نقل کرده، پس ایشون چی میگه اونجا؟ ها منها گذاشته، شاید یک خط تیره جروبش گذاشته،
ملتفت
نگفتیم منها گذاشته، خب به من میگفتی خیال کرد فی جمیع نسخ منهای از صغیر،
نه بله و فی المطبوع امین منها از صغیر و منها شده،
ها منها رو فقط تو مطبوع داره،
بله
بدون صغیر
و فی المطبوع
جمیع نسخ مثل تهذیبه غلام صغیر، یک نسخه مطبوع آقای غفاری نداره. آره روشن شد، بله اینم که دوزی
میخوام نم به بابش میخوره بابسو،
بله خب اشکال نداره،
حالا شما رو دید صغیر نباید،
صغیر
به ذهن من صغیر نباید از کلم حدیث از سکونی، البته تقدم الکلام مرارن و تکرارن راجع به سکونی ما زیاد صحبت کردیه، یک جایی که حدیث متعقب در ایشان باشه دوره با صحبت بود، در این دوره اخیر که اینا قبل از کرونا بود کی بود 9 روز راجع به سکونی و روایت ایشان مفصلا صحبت کردیم و عرض کردیم روایت ایشان احتمال برش فوق العاده مشکل خلافند اینه که من بله یک توضیحاتی عرض کردیم که نسخه کتاب مختلفه، این نسخه ای که در اختیار کلینی و قومی ها بوده این تقریبا میشه گفت اوزه نسخه از اصل اثر نباشه، اوزه نسخه از نسخه کتاب سکونی همینه.
چطوری میشه با این آخه یه نسخه تو کافیه توی ابزار هست این ابزار چه یه نسخه از صغیر نداره،
خب از این چاپی گرفته دیگه، چطور میشه از چاپی گرفته؟ طوری نشده این چطور شده که از نسخه چاپی گرفته؟ از چاپ مرحوم غفاری، غفاری هم نداره، خب نداره، اونم نداره دیگه، دیگه طوری نمیشه که خب فکر میکنم روشن شده باشه. من رو متن خیلی کار میکنم، آیان غالبا رو متن کار نمیکنم، من روی متون خیلی دقت میکنم. و من فکر میکنم صحیحش همینه که صغیر نباشه، غلام مراده و غلام هم مراد عبده، چون غلام گاهی در لغت عرب معنای مثلا سن بین 14 سال نوشتن دیگه، این فقلاق سالبی داره، یک سال باشی چیه مراهق قریب بلوغه، 12 سال یا 14 سال تا 18 سال میگه غلام، یه حدی گذاشته برش، یک سنی داره علایه حاله، اما اینجا فکر میکنم غلام باشه و فکر نمیکنم این مطالبی که مرحوم شیخ محمولون فرمودن درست باشه، فکر نمیکنم
اصلا نداشتم بردگان من.
چرا؟ این ببین آقا حدیث چی بوده، مرحوم شیخ این حدیث رو مثل قاعده همه چیگش رو نصفش رو برده، نه النبی ان کسب الامه لانها اذا لم تجد زنت الا ان عرفت اذا عرفت
الا امتن
الا امتن عرفت به صناعت یدها، و نه النبی ان کسب الغلام الذي لا يحسن صناع، این مثل همونه امه و غلام رو که برده، صناعتن به یده لانه ان لم یجد سرقه. نال شیخ محمولان فرمود، من خوندم عبارت شد خیلی هم دارم اونده میخواد عبارت خونده بشه بعدا مناقشه تندی بشه، علایت اونی که من میفهم اولا کلمه کس در اینجا من این درآمده، چون یکی از کارهایی که میکردن غلام یا کنیز رو، چون اصولا کنیز و غلام یعنی بردگی یکی از منابعش استفاده به اصطلاح درآمدی هم بود، در میان عرب بیشتر استفاده خدمتی و خونه کار بکنه، اما به طور متعارف غلام ها کارهای خارجی انجام منشأ درآمد بود به اصطلاح، در اصطلاح مارکسیست ها وقتی دوران بردگاری بردهداری رو مطرح میکنه مرادشون این مرحله است، نه این بردهداری که در میان عرب متعارف بود تو خونه کار بود، وقت نسبت به کنیز استفاده ای که ازش میکنه همون عمل زشت بود، این مطلبی که اگرش اینه صاحب و صواحب و رایات اصحاب رایات اینا همه کنیز بودن حره این کار نمیکن، این مسئله رایات و اینها که در میان عرب بود در مکه مقدار کمی بود، بیشتر این رایات در طائف بود، اصولا شرحی داره کار جای خودش، اینها از کنیزها بود، این آیه هم آمد ولا سکر بود فتایات کم علال بقا، بقا این عمل زشت، این عرب نتحسن، این حتی آیه آمد در این باره، اون وقت در اینجا این صورت بود، این اگر روایت درست باشه، از کدام روایت سکونی خیلیاش کلمات صحابه مختلفه، بعضیش هم کلمات تابعینه، حالا چرا سکونی برداشته با یک اسناد واحد به امام صادق عن رسول الله نقل کرده این چه عرض کنم، و مخصوصا اگر این مطلبی رو که اهل سنت در سکونی نوشتن که ایشون متوفای 180 چون در مصادر شیعه هیچ کس وفات رو من ندیدم نوشته باشه، لسان میزان ابن زهبی در لسان میزانش 180 وفاتشه، اگر باشه خیلی عجیبه، 30 سال با موسی بن جعفر بوده هیچ از ایشان نقل نمی کنه تماما جعفره، علا ایه حال یه روایت شاد واحده باشن اول حسن و الا همشان جعفره، و توضیحاتش عرض کردیم، اهل سنت هم بالاتفاق بلا قائلن بالخلاف رو کذاب میدونن، بالاتفاق یعنی از کسانی نیست از شیعیان نیست که درش اختلاف نظر ندارن، عده از بزرگان شیعه قبول دارن اما ایشون یا بعضیشون قبول دارن، ایشون نه یک نفر توثیق بکنه، اسماعیل ابن مسلم شیعی سکونی کسی توثیق نکرده، توضیحاتش در محل خودش گذشت، حالا وارد اون که اصل روایات ایشان چیه سابقه هاش اون بحث دیگری است، و بعضیش هم اصلا قبولش مشکله، این روایت شطرنج هم از سکونی داریم، روایت مطلق اینو که فتوادم مطلق شطرنج چه قمار باشه نباشه از سکونیه که شواهد اصلا تاییدش نمیکنه، شطرنج در زمان عمر تو دنیای اسلام اومد، قبل از اون اصلا عرب نمیشناخت، سنشی عرب نرد میشناخت، ان نردو قمار العرب و شطرنج و قمار العجب به قول خودش، علی حاله این روایت ناظر بینه که آقا شما اگر کنیز یا غلام بود خواستین درآمد بکنید باش معامله درآمدی نکنید، مثلا بگی آقا برو به کنیزش برو کار بکن مثلا روزی به من 100,000 تومان برسون، اینجوری بکنی ممکنه کنیز کار نکنه نسج از راه فجور و بقا و فحشا این پول در بیاره، چون این مطلب در بین کنیز یک حیثیت و حرمتی نداشت، بعدم کنیز رو حالا من این کار کردم میرم با مولای من دعوا میکنم، او برای خودش حیثیت، غلام هم چون برای خودش حیثیت میگم من دزدی میکنم فوقش من میگم من پدر غلام ارباب در بیاره به من چیزی نمیاد، لذا امام میفرماید شما با اینها قرار روزانه نه کسب یعنی درآمد درآمدی باشون معامله نکنید، معاملتون با اینها کار دستی باشه. مثلا بگین برو اینجا مثلا در روز 5 تا آجر رنگ کن، هر آجر اینقدر بهت میده، وقتی ببین چند تا آجر رنگ کرده بهش بده. دقیق اینا نمیدونم چه بوده مثل کنترها. و این توش نیست که این غلام صغیر باشه، اصلا بحث صغیر و کبیر مطرح نیست. ممکنه غلام 80 ساله باشه، 50 ساله باشه، فرق نمیکنه. میخواد این روشن شد اصلا معنی حدیث. نظرم معنی حدیث خیلی واضحه، ولذا الا عمتن عرفت به صناعته. مثلا به زنه که بگو بر اینجا مثلا هستم تو همی الان مثلا لباس میبرن، میگن آه این لباس دگمه بدوز، هر دگمه مثلا 10 تومن بهت میدیم. مثلا با مثال تو خونه ها خیاطی تو خونه اگر میخوای کنیز کار بکنه، خب دقت کردین درآمدی باش معامله نکنین، نگید هر روز اینقدر درآمد بیار. چرا؟ چون امکان داره خدا نکرده عمل زش انجام بده. اما اگر کاری برد بود طبق اون کار باش معامله بکنید، هر دگمه ای که دوختی اینقدر بهت میدین. دقت بعد میشمارید میبینید مثلا 50 تا دگمه دوخته 50 40 تا دگمه، دقت کردید دیگه پولی رو که میاره میگه شما گفتی هر دگمه 10 تومن 50 تا میشه 500 تومن، این 500 تومن آوردن، اینم 50 تا دگمه دوخته. دقت فرمایید اینم
کار نمیکنه، تو بیشتر کار نمیکنه تا اینجوری هم
بار نمیتونه فقط تعیین نکنید. تو بعد از اون یه دکمه شلاق هم میزدن دیگه، شلاق در باغ غلام و کنیز شلاق هم بود. گفت قرینه های متصله رو فراموش کرد، قرائنه حالی و سیاقی زیادی در غلام زیاد. علایه حاله نوشه فعن نهادی کل ها ما یملک و سبی از ایشون تعجبه. روایت مبارکه به نظر ما ربطی به سبی نداره، موردش در غلام و عمه است.
بوده غلام به معنی بچه مگه
نیست؟ چرا گاهی میاد بچه نه بزرگ، تقریبا سبی ممیز میاد به این معنی. فقط تل غلام هم در خود قرآن داره، خود فقط قرآن فقط تلف این در خود قرآن غلام معنی جوان، تقریبا مثلا نوجوان اصطلاح ما غلام اینه. یعنی به عبارت زیادتر اقتلم البعیر، وقتی که بلی بعیر و شتر به مرحله بلوغ، دقت میکنیم اقتلام اون شدته، وقتی به مرحله بلوغ میرسه اقتلم البعیر، اقتلام خودش اونه، غلام هم اشاره بونه، یعنی حدود نزدیک حدود بلوغ سرها شبیه مراه. بعد ایشون فرموده فعن نهادی کلها هم ما یملک و عصبی، که قبول نیست حرف ایشان، لکن یستحب للولی و غیرهی اجتنابها. این مطلب در چون در که دام آمده رضا صاحب جواهر شهر داده، در خود شرایع هم هست و یستحب با تنزه از کسب بسار غلام. حالا من الان عبارت شرایع تو ذهنم نیست، نگاه کنید صغیر داره یا سبی داره یا غلام داره، الان تو ذهنم نیست. و همین مطلب رو هم خیلی عجیبه و کذا من به اصطلاح من لا یبالی بالمحرمات، مرحوم صاحب شرایع هر دو رو برده، دو تا عنوان، یکی غلام یکی هم لا یبالی بالمحرمات. خیلی عجیبه صاحب وسائل هم این عبارت شرایع آورده اینجا عنوان بابش، اینم خیلی عجیبه. حالا چرا تعجبه؟ چون لا یبالی بالمحرمات هم روایت نیورده، بعد ما هم یکی آورده، خیلی عجیبه عنوان. چون عرض کردم صاحب جو وسائل اینه که از روای صاحب وسائل عنوان باب میاره، روایتش نمیاره، نه اینکه حواسش پرت و اشتباه تصور ارزم کردم چند بار عنوانش با شرایع خیلی نزدیکه، اینجا اصلا دقیقا عنوان شرایع آورده. شرایع هم دو تا عنوان داره، ایشان دو تا عنوان آورده، ولیکن چون خودش حواسش هست که روایتی در لایوبال نوشته، در باب مبالات در جای دیگه گفته، روایتش جای دیگه در ذیل این باب نیورده، این در کتاب ابواب یکتسب اونجا آورده. حالا یا حاله بعد ایشان یک کلامی رو میگه، نمیخواستیم وارد بشیم احتمال شد این شبان گفتیم روز هر بیرست این بحث تمام کنیم که نشد حوائل متفرق جلو مارگه.